إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مراد از جهانی شدن بسط و گسترش عقل ابزاری است، عقلانیت ابزاری است، ارتباطات است و تکنولوژی است و این مسائل، اینا اصلا هیچ تضاد ذاتی با اسلام ندارن و تو فرهنگ اسلامی اینا مدرن نیستن، نو نیستن، اینا روز مفاهیم قدیمی هن. حال درسته ما مسلمان ها ارزه نداریم الان توی غذایا فقط مصرف کننده ایم، ولی به ذات اینا مفاهیم غیر اسلامی نیستن. البته بالعرض به ما صدمه میزنن، بالعرض. چرا؟ درسته که به ذات ارتباطات و تکنولوژی بی‌طرفن، اسلام و کفر نداره، اما بالعرض دارن. بالعرضش اینه که ما وقتی توی حوزه‌های ارتباطات و تکنولوژی و عقل ابزاری ضعیف‌ترین مسلمونا، عقب افتاده‌ترین، کمتر کار میکنیم، خب معلومه که وقتی این در باز شد اونو که بیشتر تولید میکنه چه؟ او غالبه. اونو که مصرف میکنه مغلوب و دنباله روه. ما به ذات با این مفاهیم مشکل نداریم، بالعرض مشکل داریم به خاطر واقعیت خارجی و ضعفایی که داریم، که این تولید علم برای جبران همین ضعفاست. اما یه سری مفاهیم دیگه هست، اونا که اسمشو میذارن گسترش مدرنیته، جهانی شدن، اونا رو مشکل داریم ما باهاش، که میگن آقا بشریت دو دستن، یه عده گروه بربر، یه عده گروه برتر. گروه برتر اینا هستند، بقیه همین بشریت بربرن. بربرها در یک گذار قهری باید از بربریت ملحق بشن به عالمی که اون اسمش بزرستن مدرنیته، تو این مفهوم جدید. هر کس مقاومت کنه سرشو به خاک میمالیم، ولو با لشکرکشی و قشونکشی و اینا. مراد از این نوع جهانیگری و جهانی سازی، گلوبالیزاسیون، این دیگه مفهوم سلطه است، نه مفهوم گسترش علم و آزادی و عقلانیت. این نیست، چون ما که با اونا گفتیم مشکل نداریم. متأ البته عقلانیت و آزادی و حقوق بشری که ما میگیم با عقلانیت و آزادی و حقوق بشری شما تفاوت داره، وقتی شما با بنیادهای ماتریالیستی وارد این مباحث شدید و با اهداف ماتریالیستی، ما هم در بنیادش هم در اهدافش با شما متفاوتیم، ولو در ابزار با هم مشکل نداشته باشیم. اما توی حوزه دوم که مسئله سلطه است، چون آمدن گلوبالیزیشن رو هم به معنی جهانی شدن ترجمه میکنه، هم به معنی جهانی سازی، که اولیش میگن پروسه است و طبیعی است و طولانی است و اجتناب ناپذیره، دومیشو میگن پروژه است، یعنی برنامه ریزی شده است، یه اتاق فرمان داره و اهداف خاص سیاسی و تاریخی داره هدایت میشه و هر کی زودش بیشتر سودش بیشتر. و گلوبالیزاسیون به هر دوش ترجمه شده، برای که هم معنای لازم هم معنای متعدی هر دوش همینه، یعنی دو تا لغت ظاهرا نداریم برای، یعنی معادل جهانی شدن و جهانی سازی دو تا معادل نداریم، هر دو اینا ترجمه هم گلوبالیزاسیون، هم به مفهوم لازم هم به مفهوم متعدیش. اونی که ما باش بحث داریم این مفهوم متعدی است که در واقع تعدی و تجاوز درش واقعا خوابیده مفهومن و عملا. این تفکر میگه که گسترش مدرنیته، جهانی سازی، که دنیا باید تابع گفتمان ما باشه و ما حرف دیگری غیر از حرف خودمون نمیپذیریم، ملاکش اینه، هدفش در واقع اینه. جهانی شدن در حوزه اقتصاد، یعنی تسلط اونا بر منابع خام کشورهای اسلامی و نفتشون و تسلطشون بر بازارهای جهان اسلام. جهانی سازی سیاسی یعنی گسترش سلطه سیاسی و اتوریته و تحکم، قدرت تحکم بر جهان اسلام. و جهانی سازی به مفهوم فرهنگیش یعنی گسترش همین فرهنگه که ما اسمش رو گذاشتیم فرهنگ مدرنیته، که حالا بخش آخر عرایزم میخوام اون رو یه مقداری توضیح بدم، که او تحولی که عرض کردن یه بعضی حرفاشون پس گرفتن، یواشکی چیزی نمیگن، اون رو میخوام الان صداشو در بیاریم اگه بشه. الان رسانه های غرب، رسانه های اینها دارن جهان رو به گونه ای، گفتیم برای که جهان تغییر بدی باید جوری اول جهان رو تفسیر کنی که او تغییری که تو میخوای بدی توش توجیه بشه و حتی اجتناب ناپذیر به نظر بیاد، که آقا گذر قهریه. دیدید میگن آقا این دوران گذره، باید طی بشه. خب دوران گذار از چی به چیه؟ برای چی؟ کجاش اجتناب پذیره و کجاش نیست و چرا؟ همطور کلی مثل کمونیستا که میگفتن دوران گذار به جامعه سوسیالیستیه و بعد دیدیم چجوری شد. گفت آقا این تاریخ ته تاریخ اینجا دیگه، تاریخ بسته است، همینی که ما میگیم پایان تاریخ یعنی دیگه. دیدیم همون تاریخ شکاف برداشت و بلعیدشون، همون شکاف و همون تاریخ خودشون رو بلعید، خسف الارض شد. ما دیدیم خسف الارضی رو که مارکسیسم رو و فاشیسم رو بلعید. و حالا این آقایون میگن که الان پایان تاریخ جامعه لیبرال سرمایه‌داری است، مدرنیته که ما میگیم به این مفهوم پایان تاریخه. شما در دوره گذارید، بی خود دست پا نزنید. شما در دوره گذارید یعنی دست پا نزنید. خب این حرف دیگه ما دیگه هم قبلا شنیده بودیم. مشخصات این دوره گذاری که اینا میگن اینه که جهان رو به گونه‌ای تفسیر بکنن که غربی شدن، آمریکایی شدن، وسترنیزه شدن، در خدمت غرب در آمدن جزء سرنوشت محتوم اونها بشه، تقدیر اونها بشه، که نشه ازش گریز کرد. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ کاری که امام کرده. این تافلر تو کتاب جابجایی قدرت یه توضیح مختصری میده که بعضی دیگه اومدن اینو گسترشش دادن. من اینو با اجازهتون عرض بکنم خدمتتون، خیلی اعتراف جالبیه. سر قضیه که امام فتوای سلمان رشدی رو دادن، خب این تو جهان اسلام چیز شناخته شده ایه که خب اگر کسی اومد توهین کرد، فحش داد به پیغمبر، این آگاهانه اجبار نبود، عصبانی نبود، چی نبود به عنوان توطئه علیه اسلام، به جایی که وارد گفتگوی منطقی و استدلال و اینا بشه رو نشسته فحش داد، این رو باید ادبش کرد. امام بر اساس این فتوای جریان سلمان رشدی رو داد. خب شما دیدید که خیلی چقدر سرسده ها شد و اینا، که امام ما یادمه امام گفتن که میترسم 10 سال دیگر این فتوایی که من دادم بر سر دست بگیرن، بگن این خلاف منافع ملی بود و اشتباه بود پس بگیرن، در حالی که ما اون منافع ملی که به قیمت توهین به پذیرش توهین به پیغمبر تأمین بشه ما نمیخوایم، ما اون ترقی رو نمیخوایم، برای که اون ترقی نیست، اون انحطاطه. وجود ترقی که خب زمان شاه هم گاماس گاماس داشتیم میرفتیم دیگه، مشکلی نبود با او ترقی که تمام منابع قدرت در اختیار اونها باشه، منابع تو بالا بکشن، در حالی که استخونم جلوی خودت بندازن، میگه آقا این داشت ما میخوریم که استخونم جلوشو، و بعضی هم واقعا راضی بودن، الان هم هستن که سی راضی هم، میگه آقا چه اشکال داره اینا بیان بگیرن قارت هم بکنن، در این حال وسط ها آباد هم میکنن دیگه، یکم به ما هم میرسن. خب یه تفکری واقعا هم همیشه بوده، همیشه یه تفکر بوده، یه تفکر هم تفکری که امامه. سر قضیه سلمان رشدی ما از پایین نگاه میکردیم به قضیه اینجوری، این تافلر از نقطه عظیمت از زاویه نگاه غربی نگاه کرد به قضیه. یه تعبیری داره که اون خیلی تعبیر مهمیه و اون مساف دادن این دو تا ایدئولوژی رو در این دوران خیلی واضح نشون میده. تعبیرش اینه، میگه او منظورش امامه و این حرکتی که ایجاد کرده، بعضیا میگن چه صدمات سیاسی به ما زده، یا مثلا اقتصادی، بالاخره انقلاب کرده منطقه ایران و نفتش رو بیرون آورده از دست ما، مسئله خاورمیانه که فلسطین رو قورت داده بودن دوباره از تو حلقشون، از تو حلقومشون کشیده بیرون، فلسطین رو، لبنان رو آزاد کرده، تمام دنیا آتش انداخته، تمام جهان اسلامی، جهان اسلام، جهان اسلامی 30 سال پیش نیست اصلا. اینا میگفتن جهان اسلام 30 سال پیش میگفتن آرامترین نقاط دنیاست، ما راحت میشینیم تو جهان اسلام، میخ نداره، هیچ جش میخ نداره، میشینیم همه جا. الان میگه جایی نیست که جهان اسلام تو بتونی بشینی، زمینش داغ سوزانه، هیچ جا ما نمیتونیم پنشیم، هیچ جا نمیتونیم پنشیم درست، برای که همه جا هر جا میری یه رگه از حرفای این هست، همه جا دنیا رو به هم ریخته. بعد میگه ولی من میگم که صدمات سیاسی و اقتصادی که به ما زده مهم نیست، ما کار بزرگتری کرده با ما، با اوی که ایدئولوژی ما رو برد زیر سوال کلا، یعنی گفتمانی که ما ساخته بودیم، پروبال بهش داده بودیم، سنت، مدرنیته، ما آزادی، عقل، دموکراسی، بقیه همه وحشیان، ما متمدنیم، میام استعمارتون میکنیم، حق توحش هم میگیریم، اینو یه مرتبه برداشت واژگون کرد و معکوسش کرد. یعنی مهمتر از این که نفت و امکانات ما رو از ما گرفت، پنجمین ارتش دنیا در ایران در اختیار ما گرفت، ایران رو از تو دست ما درآورد، میگفت ایرانی که راحت تو دست ما مثل ماهی از تو دست ما لغزید بیرون و حالا بقیه جاها هم در تحریک کرده، به بقیه جاها الگو داده، میگه از این مهمتر اینه که آمد گفت که آقا اصلا این نحوه تفسیری که شما از جهان دارید میکنید ما قبول نداریم و این ایدئولوژی که برای تغییر جهان شما نوشتید ما میبریم زیر سوال. کافلر میگه این پدر ما را در خواهد آورد به زودی و این کسی متوجه نمیشه، میگه این ارتش ها و ریاست جمهور و سیاست مداره دنیا نمیفهمن این رو، بعدن میفهمن. میگه که او آمد علامت سوال بلکه علامت تعجب گذاشت روی اصلا ایدئولوژی و گفتمان ما، حیثیت ما رو زیر سوال برد، مشروعیت ما رو زیر سوال برد. و این ادبیات غرب که ادبیات سلطه است جز به جز توسط این انقلاب زیر سوال رفت. وقت تعبیر دیگه که در این میگه غرب در این 300 سال اخیر آمده بود میدان بازی رو ترسیم کرده بودیم، ما قواعد بازی رو هم خودمون نوشته بودیم، به همه دنیا میگفتیم هر کس میخواد بازی بکنه باید وارد بیاد تو زمین ما بازی کنه و تابع قواعدی که ما میگیم بازی کنه، مهم نیست تو کدوم تیم بازی میکنیم، حتی عیب نداره ظاهرا تو تیم مخالف ما هم بازی کنی، حتی اما باید تو زمین ما بازی کنی و با قواعدی ما و بازی که سوتشو ما میزنیم، قواعدشو ما نوشتیم. میگه این 300 سال ما زور زدیم بر دنیا حاکم کردیم با لشکرکشی و قشونکشی و استعمار و کودتا و جنگ و فلان و تا با تولید وسیع نرم افزار و رسانه ها و اینا و همه جای دنیا اینو قبول کرده بودن. اما کاری که او کرده، میگه امام آمد گفت که اصلا ما بهش گفتیم خب میخوای مثل که بازی کنی تمام، خب بفرما تو زمین. گفت نه آقا، من اصلا یه زمینی دیگه خودم رسم میکنم، شما اگه میخواهید بازی کنید بیاید تو زمین ما بازی کنید، از این بعد قواعد بازی رو از این بعد ما می‌نویسیم. کافیش تا به حال هر کس خواسته وارد عرصه علم و روشن فکری و تحولات اجتماعی بشه، گفتن آقا اول برو غرب رو خوب بشناس، نسبتت رو با ترمینولوژی اونا معلوم بکن تا ما تو رو به رسمیت بشناسیم. یعنی اول وقتی می‌خوای صحبت کنی بگو اسلام تو چه نسبتی داره با دموکراسی، چه نسبتی با پلورالیسم، چه نسبتی با تولرانس، چه نسبتی با شکاکیت، چه نسبتی با مدرنیته، چه نسبتی با اینا رو باید بگی تا ما پاسپورت تو مهر بزنیم بیای تو بازی، بیای توی این میدان. میگه امام به ما میدونی چی گفته؟ ما هم نفهمیدیم با این فتوایی که رجوع سلمان رشدی داد، گفت اصلا تمام این 300 سال اخیر غرب و دنیا رو کلا نادیده گرفت، ما رو دور زد، به ما گفت اصلا شما ها نیستیم، اصلا نمیخوام نگاهتون کنم، از این بعد شما باید به ما نگاه کنیم. تا حالا ما همیشه باید نسبت خودمون رو با ترمینولوژی و ایدئولوژی شما معلوم می‌کردیم، یعنی ما باید توضیح می‌دادیم که آقا اسلام با دموکراسی مشکل نداره، اسلام با راسیونالیسم مشکل نداره، اسلام با تولرانس مشکل نداره، اسلام با پلورالیسم مشکل نداره. تا حالا ما این کارو می‌کردیم، حالا از این به بعد شما رو مجبور می‌کنیم، شما برای هر اظهار نظر مجبور شید بیاید اسلام رو مطالعه کنید، ببینید اسلام چی گفته، نسبت خودتون رو با ما و با اسلام معلوم کنید. میگه او آمد گفت آقا از این بعد زمین بازی رو من میگم، قواعدش هم ما مینویسیم، شما اگه میخوای بازی کنی بیا تو زمین ما بازی کن با قواعد ما. میگه این کارو هیچ کسی دیگه جرئت نکرده با ما بکنه، با او کرده و حرفش هم گرفته متاسفانه. نهضت بیداری اسلامی یعنی همین، اینکه شما اینجا نشستید هیچ جای دنیا همین بحثی که شما میکنید نمیکنن. آقا تولید علم چیکار کنیم، جنبش تولید نرم افزاری چیکار کنیم، علوم جدید با توجه به دین میشه ساخت نمیشه ساخت، تکنولوژی تمدن چیکار کنه، این سوالا در جای دیگه دنیا مطرح نیست یا اگر هست نمایشیه، اینجا داره جدی مطرح میشه و شما مطمئن باشید این شروع یک رنسانس اسلامی است، اینا شروع یک رنسانس اسلامی است و خواهید دید در 50 سال 100 سال آینده تاثیرش میگذاره، خواهید دید تاثیرش میگذاره، چون که خود غرب رنسانسش همینجوریا شروع شد متو تحت تاثیر اسلام. این نگاه کردن دیدن اسلام تو جهان، اسلام تمدن هست، عقلانیت هست، در این حال دین هست، مذهب هست، بودن چجور دینیه که اونجا معنویت هست، از دینی دارن که از معنویت و عدالت و عقلانیت همه چی توش صحبته، خدا و آخرت و معاد و وحی و قبول دارن، در این حال پیشرفته ترین بیمارستان ها و تکنولوژی ها و دانشگاه ها و اینا رو هم دارن. خب اون دینم دینه، میگفتن این دینی هم که ما تو اروپا داریم دینیه که به هرش انگوش میزنی بادش خالی میشه، هر جوش میخوای بحث بکنی میگن آقا دین از این عقل جداست، ایمان از عقل، فیدلیزم اینه دیگه. و جالبه که هم کلیسا در دوره قرون وسطا میگفت در حوزه نظر دین از عقل جداست، در حوزه عمل دین از سیاست جداست، در دوره قرون وسطا. در دوره رنسانس و مدرنیته هم همین رو گفتن. کانت برای خدمت به مسیحیت آمد گفت راه ایمان از راه عقل جداست، فیدلیزمی که ویتگنشتاین مطرح کرده، فیدلیزمی که کیرکگارد مطرح میکنه، تمام اینا برای خدمت مثلا به مسیحیته، میخوان معنویت نگرش دارن، مطور راهی ندارن جز اینکه بگن آقا برای حفظ معنویت باید معنویت رو از سیاست و حکومت و از علم و عقل و اینا جداش کرد. خب اینا مشکل شماست، مشکل مسلمانان نیست، مشکل ما نیست، اینا مشکل خودتونه، چرا به ما تحمیل و حق نمیکنید و پاسخ خودتون رو از ما چرا میطلبید دوباره ما تکرارش کنیم مثل توتی؟ جریان روشنفکری ما چه دینی چه غیر دینی متاسفانه اغلب با ادبیات‌های مختلف همین کارو کردن. ما روشنفکر مولد فکر نداشتیم، کم داشتیم و مشکل ما اینه و این راه جدیدی است که شروع شده. بحث اینه، میگه تا به حال ما میگیم نوع بازی، زمین بازی، قواعدشو ما تعیین می‌کردیم، همه ملت‌ها، دولت‌ها، متفکران، بحث کننده‌ها بیان مشغول بازی بشن، فرق نمی‌کنه کدوم طرف بیستن، ولی بیان تو این میدان باشن نه خارج از اون. کمونیست باشی، لیبرالیست باشی، مذهبی باشی، غیر مذهبی، برای ما فرق نمیکنه. ولی اگه مذهبی هم هستی باید مذهب تو یه جوری تعریف کنی که با ترمهای فکری ما بسازه، یعنی مذهبت مشروعیتش رو از دموکراسی ما بگیره، مذهب تو وقتی مشروع و معقول دانسته بشه که با اون ملاک‌های تفکر لیبرال سرمایه‌داری و دموکراسی لیبرال صدق کنه. همونطور که کمونیستا میگفتن اون نوع مذهبی رو روشن فکرانه و مدرن میدانیم که به سوسیالیسم منجر بشه. من نمیگفتن اینا رو، من نمیگفتم، مگه یادمون رفته؟ ما کتاباشون هست هنوز که، حالا خود کمونیستا مردن، کتاباشون کمونیسم مرد، کمونیستا که هستن که هنوز، اونا که اونامون بودن که حالا جالبه بعضی از پیر کمونیستای ایران که شاید ده ها کتاب در مدح سوسیالیسم و کمونیسم و علیه سرمایه‌داری نوشتن، همونا الان باید دارن کتابایی در مدح لیبرالیسم و سرمایه‌داری و اینا باز میمیزن، همونا خجالت هم نمیکشن. برای که بحث فکر نیست، بحث قدرته، بحث فکر نیست، بحث سیاست به این مفهوم مبتذلش. اما انقلاب اسلامی یه مرتبه آمده میگه آقا ما تو زمین شما و با قواعد شما بازی نمی کنیم، تک تک مفاهیم و اصول موضوعی شما و ایدئولوژی شما رو زیر سوال میبریم، قواعد جدید برای بازی عرضه میکنیم و از این به بعد شما با قواعد ما بازی بکنید. از این به بعد ما نسبت خودمون رو با سنت و مدرنیته شما و با مفاهیم سیاسی شما مثل دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم و جامعه مدنی و تولرانس و اینا نه که معلوم نکنیم، ببین نداره، معلوم میکنیم، اما اونا رو ملاک و محک برای داوری در مورد مفاهیم دینی خودمون قرار نخواهیم داد. کاری که امام کرد این بود. چند ماه قبل از انقلاب که بحث حکومت اسلامی بود، از چند ماه آخر امام مسئله جمهوری اسلامی رو مطرح کردن و گفتن که توی رفراندوم هم جمهوری اسلامی آری یا نه. بعضیا گفتن که آقا بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی. امام گفت نه، نه کلمه کم نه کلمه زیاد. گفتن خب آقا شما جمهوری رو قبول دارید، دموکراسی رو پس قبول دارید، وقتی قبول دارید جمهوری اسلامی، خب چه اشکال داره یک دموکراتیک هم بیارین، چون قبول دارید که. امام فرمود وقتی که بیارین دموکراتیک رو، یعنی دموکراسی رو استفاده بکنیم به معنی مفهومی تو ترمینولوژی لیبرالیسم غرب، معنیش اینه که پذیرفتیم وجوه مثبتی که تو دموکراسی است تو اسلام نیست، و از بیرون پیوند میزنیم، قلمه میخواییم بزنیم، میخواییم از بیرون وارد اسلامش بکنیم، در حالی که اینجوری نیست. اون مفاهیم مثبتی که تو دموکراسی است و مردم سالاری است که نفی استبداد فردی بکنه، اینا تو اسلام هست. اما نقاط منفی در دموکراسی غربی وجود داره که اونا در اسلام نیست، اونا در اسلام نیست. بنابراین من لفظ پسوند دموکراتیک رو نمیذارم بزنیم، برای که اولا خود دموکراسی مبهمه، 10 تا 100 جور معنا شده و بعدم این دو تا ضرر رو داره. ما میگیم جمهوری اسلامی، اونا بیان دموکراسیشون رو با این تعریفی که ما میکنیم تطبیق بدن و چک بکنن. ما اسلام رو آب بندی نمیکنیم بر اساس دموکراسی، دموکراسی بیاد در چارچوب اسلام و مشروطه اسلام مطرح بشه و از این بعد اونا بیان راجع به اسلام و تشیع و شرق و مفاهیم مثل جهاد و شهادت و عدالت و قسط و امام و امت و اینا بیان نسبت چینو معلوم بکنن. زحمت بکشید بفهمید اینا چیه، کار کنین روش، شما بیایید روی منابع ما کار بکنید و مطالعه بکنید. گفت تا به حال متفکران علوم اجتماعی تئوری می‌نوشتن برای تحولات اجتماعی، بقیه هم نگاه می‌کردن گفتن آقا ببین تو علوم اجتماعی غرب گفتن که انقلاب دینی در جامعه‌ای با مختصات الف ب جیم و دال امکان نداره، درست شد؟ پس برای تلاش نکنیم. امام اومد گفت آقا ما برای عمل اجتماعی از تئوریسین‌های علوم اجتماعی شما اجازه نمی‌گیریم، حالا تو از حالا بعد یک کار دیگه میکنیم، ما میریم عمل اجتماعی میکنیم، شما تئوریاتون رو عوض کنید، از این بعد شما تئوریاتون رو عوض کنید. شما میگید انقلاب دینی در این اصل ممکن نیست، خب ما میریم میکنیم، بعد شما بگید اه تئوری‌های علوم اجتماعی ما شکاف برداشت، بریم عوضش کنیم، و رفتن عوضش کردن. شما میدونید 7-8 تا تئوری انقلاب بعد از انقلاب ما اصلا وارد بحث علوم سیاسی شد، قبلا نبود، جزء معالات بود. امام گفت از حالا به بعد ما عمل میکنیم، شما تئوریشو بنویسیم، نه که شما تئوری بنویسید ما عمل بکنیم بر طبق اون. اینه ایدئولوژی دوم، ایدئولوژی جدیدی که وارد عرصه دنیا شده. و به این مفهوم الان دعوای نو و کهنه، نوش انقلاب امامه، کهنش حرفای ایناست. الان سنت حاکم بر جهان، سنت حاکم بر جهان همین سنت لیبرال سرمایه‌داری است. الان فرهنگ انقلاب ما فرهنگ مدرن در برابر این سنت، اگر مدرنیته هم امروز هست، فرهنگی است که ما داریم میگیم این مدرنیته در برابر اون سنت حاکم بر جهان. امروز شما محافظه‌کاری، امروز اونا محافظه‌کارن. سنت لیبرال سرمایه‌داری سنت محافظه‌کاری است. برای که محافظه‌کار کیه؟ محافظه‌کار کسیه که میخواد از وضع موجود محافظت کنه، میخواد دنیا رو همونطوری که هست نگرش داره، چون به نفعشه. خطری که احساس میکنه از طرف نهضت بیداری اسلام و این فکر جنبش نرم افزاری دینی که تو همه حوزه‌ها وارد تولید فکر و تولید علم و اجتهاد بشه، بدون اینکه آلوده بشه به لیبرالیسم یا به کمونیسم یا به فاشیسم، این میخواد بیاد این نظم موجود و حاکم بر جهان رو به هم بریزه. معلومه که اونو محافظه کاره، الان اونا محافظه کاره. انقلاب ما مدرنه و میخواد دنیا رو، سیستم تفکر و صفبندی های اجتماعی و فرهنگی دنیا رو میخواد به هم بریزه. دعوا اینه، بحث اینه. بعضی اشتباه نکنن فکر کنن انقلاب ما مقاومت سنتی در برابر مدرنیته است. نه، به عکس. حمله هم که میکنن محافظه کارانه است. اگه اشغال میکنن عراق رو، افغانستان رو، اگه تهدید به جنگ میکنن ما رو، این عمل محافظه کارانه است. میخوان وضع موجود بر جهان رو، این سنت حاکم بر دنیا رو میخوان حفظش کنن. در برابر یه حرکت نو یا علامت سوال قرار گرفتن، گیر افتادن. برای که امام آمد گفت که آقا تا حالا همش از ولایت بشر صحبت کردید، سوسیالیست از ولایت جمعی و اندیویدوالیست از ولایت فردی، دعوای کلکتیویسم و اندیویدوالیسم بود، دعوای سوسیالیسم و لیبرالیسم بود، از این به بعد ما یک حرف دیگری میزنیم. امام آمد به جای ولایت بشر، چه ولایت فردی که استبداد و توتالیتریسم و ابسولوتیسم باشه و چه ولایت جمعی که دموکراسی ازش تعبیر بکنن، آمد از ولایت خدا و انبیا سخن گفت. اینا خرچکنیه، اینا رفرمه. سنت حاکم بر جهان، سنت محافظه‌کار غربی در برابر این مقاومت میکنه، حتما میکنه. برای که تو داری مبناش رو رد میکنی، اصلا میگه آقا اصلا من دموکراسی رو قبول ندارم، مبناش رو، اینی که شما میگید. چون یکی از مبانی دموکراسی شما اینه که حق و باطل معلوم نیست، همه چی مشکوک، نسبیه و قراردادی است. پس بیایم ببینیم خدامون با هم توافق کنیم، قرارداد کنیم، بیشتریامون ببینیم چی میگیم. ما همین اصلا قبول نداریم. کی گفته عقل تابع دموکراسی است، اخلاق تابع دموکراسی است؟ دموکراسی مبتنی بر عقل و اخلاق باید باشه و مشروعیتش از اونها بگیره، نه اینکه عقل و ریاضیات و فلسفه و حکمت و اینا همه بیان از دموکراسی مشروعیتش رو بگیرن. اگه دموکراسی امضا کرد اینا مشروع، اگه امضا نکرد نیستن. حتی حقوق بشر هم تابع دموکراسی نیست. برای که معنیش اینه که شما میگید تا قبل از قرارداد ما بشر حقی نداره، همه حقوقش قابل سلب با قرارداد، هر حقی هم قابل جعل برای بشر با قرارداد، حتی خودکشی، حق جنایت. اگه شما گفتید ما ماقبل قرارداد حق ثابت قطعی روشنی نداریم و حد حقوق بشر و اخلاق و فضیلت و عدالت و حقیقت و حکمت همه چی مشکوک و پادر حواس و تابع دموکراسی و قرارداده، معنیش اینه که شما با قرارداد هر حقی رو میتونی ناحق کنی، هر حقی رو میتونی از بشر سلب کنی، هر حقی رو میتونی براش قائل باشی. معنیش اینه که تو با قرارداد میتونی با دموکراسی بگی دو تا 5 تا، در حالی که نمیتونی بگی. امام گفت ما طرف مقابلش هم، طرف مقابل دموکراسی که استبداد فردی باشه، اونم رد میکنی، اونم طغیان در برابر خدا میدونی. از چه حرف میزنی؟ از جمهوری دینی حرف میزنی؟ از دموکراسی یعنی آراء مردم در چارچوب ارزش‌ها و اصول اسلامی حرف میزنی؟ این حرف جدیده. اینا معلومه که در برابرش محافظه‌کاران عکس العمل نشون میدن. امام آمد به جای مفهوم سکولاریسم که یکی از دوگمه‌های قرن‌های اخیر جهانه، مفهوم حکومت دینی رو مطرح کرد. به جای مفهوم شهریار و شهروند یا دولت مرد، یعنی حاکم مدنی و محکوم مدنی، تعبیر امام و امت رو، ترمینولوژی امامت و امت رو ترک کرد تو جامعه. به جای مفهوم دولت ملت و ناسیونالیسم، مفهوم امت واحده اسلامی رو مطرح کرد. به جای بحث آحاد مردم که تو فرهنگ غرب همشون شهروند و سیتیزن هستند و اینا، تو ایدئولوژی جدید که ایدئولوژی اسلامی است، همه تبدیل شدن شهروندان، همه شدن برادر و خواهر. همدیگر رو برادر و خواهر صدا می‌زدن. میگه یادتون نیست اول انقلاب همه برادر و خواهر بودیم با هم دیگه، بعدن همه شدن شهروند، حالا دیگه همه شهر. شهروند یعنی من با تو کار ندارم. نسبت شهروندی ما با هم چیه؟ ما برادر خواهری اونا سرمون نمیشه. در حالی که فرنگی که امام آباد گفت آقا شهروند حاکم و محکوم مدنی چیه؟ این روابط خشکه، اینا چیه؟ ما خیلی بالاتر از روابط لطیف انسانی و برادری بین ما حاکمه. برادری که اگر دید برادرش یا خواهرش گرسنه است یا برهنه است، شب اگر بخواب آرام مسلمان نیست. اینا ترمینولوژی جدید و ایدئولوژی جدیدی که امام آورد. آمد در برابر مفهوم توسعه اقتصاد سرمایه‌داری، چه سرمایه‌داری فردی و کاپیتالیستی، چه سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیستی، و به جای اینکه فاصله های طبقاتی رو به رسمیت بشناسید، بگید آقا توسعه است دیگه. توسعه است. توسعه یعنی پولدارا پولدارتر بشه، فقیر له بشه این وسط. به جای اینکه اینا رو به پذیره، آمد کلمات مستکبر و مستضعف رو به کار برد. تقسیم مستکبر و مستضعف رو به کار برد. آمد در برابر این برچسبی که در برابر واقع بینی و رئالیسم به نیروهای انقلابی و ارزشی برچسب ایدئالیسم می‌زدند، و وقتی می‌خواستن سازش و تسلیم طلبی جهان محروم در برابر مستکبرین رو توجیه بکنن، میگفتن رئالیست باشید، یعنی واقع بین باش. واقع بین باش یعنی زور زیادی نزن، زور زیادی نزن. واقع بین باش یعنی دیگه آقا عاقل باشید، خیلی حالا رؤیایی و ارزش، ارزش یعنی رؤیا. این ای فرهنگ حاکم بود در دنیا. امام آمد در برابر اینهایی که میگفت انقلاب دینی و تشکیل حکومت دینی آرزوی محال است، امام آمد گفت همین محالها رو ما ممکن میکنیم، ما میکنیم، شما نگاه کنید ببینید میشه نمیشه. ما چند بار از این نمیشه ها کردیم، شد تو همین 25 سال گذشته. چطور میگید نمیشه؟ چطور در مورد بعدیا میگید نمیشه؟ شما همونجور که دهه اول انقلاب عمل کردید، همینجور تو دهه سوم انقلاب اگر راست میگید عمل بکنید ببینید میشه یا نمیشه. خب دهه اول انقلاب خیلی کاری کردیم که گفتن نمیشه، شد، چرا نشه دوباره؟ ما خودمون مشکل داریم، هی میگیم آقا ارزش ها و ایدئولوژی مشکل داره، عملی نیست. ما خودت مریضی، ما مریضیم، یه کسی باید ما رو علاج کنه. او فرهنگ انقلاب و ارزش ها و امام و شهادت و جهاد و عدالت و اینا مریض نیستن، اونا مشکل نداشتن، ما مشکلیم. گفت تو خود حجاب خودی از میان برخیز، مسئولین ما مشکل ما هم. اصلا ما مشکل دیگه نداریم جز بعضی از مسئولینمون، مدیریت، بعضی از مدیریت های ما مشکل ما هستن. هی اونا میگن آقا مشکل یه کار نمیشه، آقا تو خودت مشکلی، تو بلند شو میشه، تو از اونجا بلند شو. مثل همون که بچه رو بغلش گرفت گریه میکرد، میگه آقا تو بچه رو تو رو به حضرت عباس بذارش زمینی، بچه آروم میشه. آقا این اولین جای تو دنیا که مردمش از مسئولین حکومتش متعهدترن به مسائل دینی و مسائل انقلابیشون، خیلی هاشون. بعد خودشون مشکلات رو نمیتونه حل کنه بر اساس دین، پابند نیست، ملتزم نیست، هزار جور اعمال خلاف قانون و شرع و اینا انجام میده. بعد میگه آقا ببینید نمیشه، هی ما 24 ساله میگیم میشه، نمیشه، نشده. آقا تو مشکل تویی، تو نمیذاری بشه. و الا مردم جوونا، همین جوانا، نسل جوان ما و دانشگاه های ما رو که اینقدر ما شنیدیم و میگن آقا نسل جدید، انقطاع بین نسل جدید و قدیم به وجود اومده و نسل جدید گرایش‌های الهی، آقا این حرفا دروغ همش. شما یک دهم کاری که رو نسل قبل شد، یعنی رو با ماها شد، یک دهم حرفا رو با این نسل بزنید ببینید ده برابر جواب میده یا نمیده. این نسل فعلی از نسل قبلی که ما بودیم خیلی مستعدتره و پاکتره و آمادگی بیشتر داره برای فداکاری. کسی باش حرف نمیزنه اصلا. ما خیالم همیشه که تو ذهن ما، تو ذهن ما هست، قبول ندارن. چه جوری نیست؟ ما خودمون قبول نداریم، اینا قبول دارن بیچاره. و اینه که شماها که استادید و استاد بسیجی دیدید تو کلاساتون، تو دانشگاهتون دیدید، اینا تلقیناتیه که به ما میکنن. دارن یک انقلاب جوانی که داره کمر یک سنت 300 400 ساله رو در دنیا داره میشکنه، با تبلیغات جوری وانمود میکنن که انگار یه انقلاب پیرمرد دندوناش ریخته، یه آقایون مدرن تازه همین از شکم مامانشون اومدن بیرون به دنیا اومدن. یعنی نسبت پیری و جوانی رو بین این ترمینولوژی این انقلاب با این که هست دارن معکوس جلوه میدن. امام آمد گفت آقا در برابر همین که شما میگید اینا ایدئالیسم و آرزوی محاله، در دوره که شما میگید مرگ و زندگی باید تابع یوتیلیتی و سود باشه، من دوباره آمدم، یعنی اسلام دوباره آمد، امام دوباره آمد، مفهوم نبرد مقدس یعنی جهاد و مرگ مقدس یعنی شهادت رو دوباره زنده کرد. الان گاهی برای بچهای نسل جدید تعریف میکنیم اینا رو، واقعا فکر می‌کنن داری فیلم سینمایی تخیلی براش تعریف می‌کنی. هر شبت که تروریسم و اینا خودشون میدونن، من به رفقا گفتم یه جایی گفتم که اینا از خدا دلشون میخواد که مسلمان ها تروریست باشن، اصلا ناراحتن که چرا انقلاب ما تروریستی عمل نمیکنه. از این ناراحتن، چون میدونن اصلا انقلاب ما هیچ وقت با کشتن آدم های بیگناه و بمبگذاری تو خیابون، آدم هایی که هیچ کاره هن بکشی اونا رو، هواپیما بدوزدی که یه آدم بیخبر بیگناه و توی اونا رو بکشتن بری، هیچ وقت انقلاب ما علی مثلا نبوده، نه قبل از انقلاب نه بعدش. حتی تو جنگ شهرهای ما رو شما یادتونه بمباران میکردن، تا مدت ها امام اجازه نداد مقابله بمیرس، میگفت نزن این شهرها رو. بعد که دیگه چاره نبود باز امام میگفت مناطق نظامی رو بزنن. اونا ناراحتن که چرا انقلاب ما تروریست نیست، دلشون میخواد تروریست بشی. و برای همین هم این جنگ تبلیغاتی و این بحثایی که میشه در داخل و خارج آمد، امام مردم سالاری رو به معنای برابری حقوق شهروندان پذیرفت، اما تن به لایسیسم و لیبرالیسم و دموکراسی غربی نداد. این آتیششون میزنه. اونا میخوان بگن هر کس دموکراسی ما رو قبول نداره این طرفدار استبداده، این دیکتاتوره. بعد میبینن یک کسی یک انقلاب ضد دیکتاتوری ترین مواضع رو داره، در این حال میگه ما شما رو قبول نداریم، دموکراسی شما رو قبول نداریم. میگیم پس چی؟ میگه ها من یه مردم سالاری دارم، یه نوع جمهوریتی رو خودم تعریف میکنم که فرمش جمهوریت انتخابات آزاده، اما محتواش چیه؟ ایدئولوژی ماست، اینو ما قبول داریم. ایناست که دیگه یک راه سومی وقتی باز میکنه تو دنیا که امام میگه آقا ما حق مهندسی جامعه را میان عالم و جاهل برابر نمیدانیم، که این خودش اهانت است به علم و اخلاق و شریعت و عدالت، اما حقوق شهروندان را حقوق عالم و جاهل را یکسان میدانیم. فرق میکنه که شما حقوق عالم و جاهل را یکسان بدانید تو جامعه به این معنا شهروند درجه یک و دو نداشته باشی که ما نداریم تو اسلام. یعنی پیغمبر حقوق شهروندیش با عامی ترین آدم، حتی با یه آدم فاسق مساوی بوده، و رهبری حکومت دینی با یه شهروند عادی مساوی است. با اینکه اجازه وارد شدن به حکومت رو بدی به آدم جاهل و فاسق که او وارد حکومت بشه، وارد دولت، وارد مجلس، وارد دستگاه داوری تو مملکت بشه، که او مسلط بشه بر سرنوشت مردم، هم که حقی ما نداریم اصلا. و اینه که در غرب ظاهر جلوی پرده دموکراسی، پشت پرده اولیگارشیه، یعنی حاکمیت هسته های سرمایه‌داری، کمپانی ها هستن به جای پاپ ها و قیصر ها، کمپانی ها نشستن. بلا اتوریته و حاکمیت اقلیت بر اکثریت بدتر از قبله. اما امام آمد گفت ما دموکراسی رو به عنوان روشی در خدمت ارزش ها و احکام اسلام قرار میدیم، نه استبداد، نه دموکراسی از نوع شما. و این رد دموکراسی غربی است که مفهومش ذاتاً لایک و سکولاریستی است و عملا اون دموکراسی با لیبرالیسم و سرمایه‌داری گره خورده. امام گفت مردم سالاری آری، اما نه که اسلام اعتبارش رو از مردم سالاری بگیره، مردم سالاری که اعتبارش رو از اسلام میگیره، ما اینو قبول داریم. امام گفت ما دین رو مشروط به دموکراسی نمی‌کنیم، دموکراسی رو در چارچوب دین و مشروط به دین میپذیریم. و البته تکلیفمون با استبداد و دیکتاتوری هم کاملا روشنه که طاغوته، دیکتاتور طاغوته. امام این جهانی بوده که انقلاب ما توصیف کرده و توصیه به تغییر اون به این روش کرده، و با جهانی که سرمایه‌داری غرب و صهیونیست ها میخوان بسازن حتما تفاوت جوهری داره. و امروز آخرین جمله که عرض میکنم اینه، امروز ما به مفهوم هم هویت صنفی هم هویت جمعی در حال انتخابیم، واقعا در یک دوره انتخابیم، انتخاب بسیار سختی که معلوم نیست فرصتش چقدر باشه، معلوم نیست 5 سال دیگه 10 سال دیگه. ما باید توی فرصت انتخاب سر همون پیچی، زمانی که توی پیچ صرف میشه کوتاهه، اما تأثیرش دراز مدت. تو وقتی پیچی تا 10-30 سال 40 سال 50 سال اون مسیر رو میره. مثلا یکی از پیچهای تاریخ ایران قضیه مشروطیت بوده، یکی از پیچهای تاریخ ایران قضیه شهریور 20 و اشغال و اینا بوده، یکی از پیچهای تاریخ ایران کودتای 28 مرداد، یک پیچ تاریخی 15 خرداده، یک پیچ تاریخی بزرگ که بزرگترین تحول بوده انقلاب خود ما بوده. و پیچهای تاریخی همینطور هست، بعضیا پیچها کمتر انحناش، بعضیا بیشتره. ما الان در سر پیچیم. اگر درست تصمیم بگیریم توی 5-6-7 سال آینده، ممکنه تا 50 سال آینده، نه سرنوشت ایران، سرنوشت کل جهان و جهان اسلام دخالت داریم توش. میدونیم گاهی آدم در این موقعیت قرار میگیره که حرکات فردیش تأثیرات عمیق اجتماعی داره، در حالی که گاهی ممکنه همین فرد کارهای خیلی مهمتر فردی بکنه اما در موقعیتی نیست که تأثیر بگذاره. من یک مثال بزنم، گاهی بعضی هم میگن آقا این جزئیات قضیه عاشورا و کربلا رو چرا اینقدر این نقل میکنن؟ من خودم هم گاهی تو ذهنم بود که اینا رو چرا میگن، مثلا چرا با این جزئیات هی تکرار میکنن؟ خب اصل پیامشو بگن، دو تا چیز کلیشو بگن، ردشن، بعد نتیجه خودم گرفتم اینه که گاهی چون قضیه خود کربلا و همون نصف روز عاشورا پیچ تاریخه و در اون لحظه، در هر لحظه و ثانیش، هر اتفاقی که افتاده جز مهمترین اتفاقات تاریخ بوده، برای که یک تاریخ رو ساخته بعدن. قضیه مثلا در لحظه های انقلابی و انفجاری تاریخ، کلمه‌ای که از دهان کسی میاد بیرون، به خصوص اونایی که منشأ اثرن، تأثیرات تاریخی داره، تأثیرات فردی نداره. و ما الان دوباره در یک چنین موقعیتی هستیم، دعوای این دو تا ایدئولوژی داره بالا میگیره و داره جهانی میشه، جهانی تر هم خواهد شد و در آینده نزدیک من عقیدم اینه که یعنی تقریبا تمام تریبون‌های اصلی جهان راجع به این قضیه، این دعوایی که الان شروع داره شده، حتما مجبور میشن به موضع گیری که مواضعشون رو شفاف بیان بکنن، چنان که الان هم وارد این قضايا شدن. و ما دوباره تکرار میکنم عرضمو با همون جمله اولی که شروع کردم ختم میکنم، که ما برای اینکه شخصا آدمای دینداری بشیم و باشیم و بمانیم معونه زیادی نیست، کافی است خودمون مثلا رعایت کنیم بعضی مسائل. اما اگر بخوایم یک جامعه دینی و یک حکومت انقلابی در زیر سایه ایدئولوژی تشکیل بدیم در این دوران، خوب بودن فردی تک تک ماها، تک تک شماها کافی نیست، چون گاهی آدم خوب توی سیستم مدیریت بد که میره، خوبی های فردیش تو اتاق کارش محدود میمانه، ولی نتیجه نهایی که از اون کار و از اون سیستم میاد بیرون بده. و اگر یه فرد بد وارد یه سیستم خوب مدیریت بشه، ممکنه بدی های شخصیش در حد باز اتاق کارش محدود بمانه، تأثیر اجتماعی و سیستماتیکش البته وجود داره اما کمتره. و برای ساختن سیستم خوب هیچ چاره جز همون جنبش تولید علم و جنبش نرم افزاری نداریم و این اولین و آخرین راه حل ماست و معلوم نیست چقدر فرصت داشته باشیم برای که این مشکل رو حل کنیم. ولی اونی که مسلمه اینه که این مشکل به دست شما قابل حل حتما هست. خیلی ممنون و متشکرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجه